یه را داشته باشند، این کتاب برای آنان بسیار مفید و راهگشاست و در واقع بدون مطالعه این کتاب شناختشان ناقص و ابتر خواهد بود. ویژگی مهم این اثر آن است که تجربیات شخصی و بصیرت باطنی شیخ نجم الدین کبری به قلم خود او ثبت شده است و همینطور خلوتهایی که نشسته و تأثیراتی که از آن چله نشینی ها به دست آورده همه را ثبت کرده و بیشتر در حکم وقایع خلوت نیز به شمار می رود. مطالعه این اثر نه تنها به شناخت تعالیم مکتب کبرویه، بلکه به شناخت مستقیم و بیواسطه حالات و زندگانی سلوکانی خود مؤلف نیز کمک می کند. در واقع بسیاری از اندیشه های عرفانی شیخ نجم الدین کبری از جهت فلسفه های خلوت و نتایج رنگ و نور او در همین رساله جمع شده است. نجم الدین کبری آنگونه که گفته اند و از گزارش چند اثر دیگر او مشخص می شود، رساله‌ای هم درباره چله نشینی داشته به نام رسالت و فی خلوت که نسخه های از آن همکنون در ترکیه در مجموعه شهید علی پاشا و مراد ملا موجود است. در کتاب اوراد الاحباب نیز که یکی از آثار مشهور کبرویه به شمار می رود، به کتاب رسالت و فی خلوت اشاره شده که اصل آن را اثبات می کند. دوستان گرامی، رساله دیگر شیخ به نام رساله الالحایم است که در حقیقت این نیز در حول و حوش چله نشینی و خلوت گزینی دور می زند و شرایط خلوت را برای رسیدن به کمال نقد و نقل می کند. این گونه نگارش که در سلسله کبرویه بدان بسیار بها می داده اند فراوان است. مشابه این رساله و رساله فی خلوت نجم الدین در نوشته های دیگر مشایخ صوفیه و طریقت کبرویه نیز یافت می شود. این رساله در واقع دستور سعادت است برای مریدی که می خواهد به کمال برسد. لذا آداب و نحوه خالص شدن و از دام نفس و شیطان بیرون آمدن را به سالک می آموزد و هم به او یاد می دهد که در این موارد فقط به خدا توجه کند نه به خلق و از ملامت مردم و نیش و کنایه های ایشان غمی به دل راه ندهد. همراهان گرامی، از شیخ نجم الدین کبری رساله‌ای موجود است که به رساله ده شرط معروف است. این رساله در حقیقت خلاصه و برگردان رساله قبلی است که به زبان عربی بوده است. از آنجا که زبان عربی را همه نمی‌دانستند، به سفارش آنان که پارسی زبان بوده و طالب مطالعه و فهم این نوشتار نیز بوده اند، کتاب به پارسی برگردانده شده است. اثر دیگر نجم الدین الاصول العشره است که به نام رسالت و فی اقرب طرق نیز شهرت دارد و در حقیقت نام آن با شرح رسالت و فی بیان اقرب الطرق الالله است که توسط یکی از خلفای بزرگ نجم الدین به نام میر سید علی همدانی با نام ده قاعده به فارسی برگردانده شده است. شیخ کبری در این اثر هر آنچه را که لازمه سلوک سالک است یک به یک برشمرده و از هر موضوعی به خوبی سخن گفته است که عموماً شامل توبه، زهد، قناعت، عزلت، ملازمت، ذکر و توجه به حضرت متعال و نیز مباحثی چون صبر و رضا و مراقبه می شود. همراهان عزیز و ارجمند، به لحظه های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
گرامی، اون چی که شنیده تکراری مشاهیر بود، هم اکنون نو آوری را میشنوید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سخت پیش کافیم و
ترهی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با یکی دیگر از برنامه‌های نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. محققان دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه پاریس موفق به ابداع نسل جدید استندهای کامپوزیتی زیست تخریب پذیر برای رگهای قلبی شدند. استند لوله‌ای مشبک است که با قرارگیری در منطقه مشخص شده در فرایند آنژیوپالاستی با بازنگاه داشتن رگ جریان خون را به رگ‌های تاجی باز می‌گرداند. استندهای زیست تخریب پذیر پس از دوره درمان و بازیابی رگ جذب بدن شده و از بین می‌روند. بنابراین وجود استند در درون رگ بعد از دوران بازیابی و بهبود الزامی نیست. بزرگترین ایراد استندهای زیست تخریب پذیر فعلی مطابقت نداشتن با نیازهای خاص هر بیمار است، به این شکل که در کودکان در دوره درمان کوتاه و در سالمندان در دوره درمان طولانی از استندهای مشابهی استفاده می شود. تولید استندهای مناسب با زمان بهبود بیمار در کودکان با بهبود سریع‌تر و افراد سالمند با بهبود کندتر از نتایج اصلی این پژوهش است. سکته قلبی با بیش از 19 میلیون مرگ در سال بزرگترین عامل مرگ و میر در جهان محسوب می شود که تنگی رگ‌های تاجی در اثر تشکیل پلاک از مهمترین عوامل سکته قلبی به شمار می رود. پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس نانو جاذب‌هایی را ترکیب کردند که برای تشخیص مقادیر ناچیز آلاینده‌های آروماتیک در محیط به کار گرفته می‌شوند. آلاینده‌های آروماتیک گروهی از آلاینده‌های زیست محیطی هستند که از احتراق ناقص مواد عالی مانند سوخت‌های فسیلی به وجود می‌آیند. این آلاینده ها سرطانزا بوده و خطری جدی برای سلامتی محسوب می شوند. به همین دلیل وجود آنها در محیط زیست نگران کننده و اندازه‌گیری این ترکیبات در مقادیر بسیار کم دارای اهمیت است. به گفته محقق این طرح، در این طرح تلاش شده است تا نانو جاذبی تهیه شود که توانایی بالایی در استخراج طیف وسیعی از ترکیبات آلاینده آروماتیک از محیط را داشته باشد. توانایی این نانو جاذب برای جذب هیدروکربن‌های آروماتیک به عنوان نمونه با موفقیت به اثبات رسیده است. به کمک این نانو جاذب حد تشخیص بسیار پایین به دست آمده است. در حال حاضر اگرچه جاذب‌های تجاری مختلفی برای حذف آلاینده‌ها و سایر مواد به روش میکرو استخراج در دست هستند، اما این جاذب‌ها از تنوع لازم برخوردار نیستند. خصوصیاتی مانند پایداری حرارتی و شیمیایی کم، شکنندگی و همچنین قیمت بالا و طول عمر کم از دیگر محدودیت‌های آنها به شمار می‌روند. به گفته این محقق، از این نانو جاذب میتوان به صورت مستقیم در اندازه‌گیری آلاینده‌های زیست محیطی در مقادیر بسیار کم و جزئی استفاده کرد. در حال حاضر این طرح در مقیاس آزمایشگاهی انجام شده است. با توجه به اینکه روش پوشش‌دهی ساده بوده و هزینه تمام شده نانو جاذب تهیه شده نسبت به فیبرهای تجاری کمتر است، بنابراین قابلیت تولید در مقیاس انبوه برای آن وجود دارد، در حالی که هزینه ساخت این فیبر کمتر از 1/4 فیبرهای تجاری خواهد بود. تحقیقات محققان پژوهشگاه رویان نشان داده است که اختلال استراب عمومی در مبتلایان به ناباروری وجود دارد. اختلال استراب عمومی وضعیتی است که استراب شدید و نامتناسب با شرایط فرد به مدت 6 ماه یا بیشتر ادامه داشته باشد. این اختلال در مبتلایان به ناباروری شایع است، اما تا کنون تلاشی برای اندازه‌گیری میزان قابل استناد بودن این شاخص صورت نگرفته بود. به همین دلیل محققان پژوهشگاه رویان در صدد برآمدند که به منظور اندازه‌گیری این شاخص تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کنند. این محققان از روش اختلال استراب عمومی 7 استفاده و آن را با سایر روش‌ها مقایسه کردند. در این روش با استفاده از پرسشنامه 7 شاخص استراب مورد پرسش قرار گرفته و به پاسخها امتیاز داده شد. این پژوهش در مورد 539 مرد و زن نابارور ایرانی انجام گرفت و این افراد علاوه بر اختلال استراب عمومی در خصوص شاخص استراب و افسردگی بیمارستانی و پرسشنامه نگرانی پن استیت مورد بررسی و پرسش قرار گرفتند. از میان پرسش شوندگان 178 نفر، یعنی 33%، امتیاز 10 یا بالاتر داشتند که نشان دهنده اختلال استراب عمومی متوسط تا زیاد است. همچنین نتایج نشان دهنده همبستگی متوسط تا زیاد میان استراب و افسردگی و همگرایی آن با نتایج پرسشنامه نگرانی پن استیت بود. نتایج این پژوهش نشان داد روش اختلال استراب عمومی 7 برای تشخیص میزان استراب در مبتلایان به ناباروری مناسب و قابل استناد است و میتواند در مراکز درمان ناباروری مورد استفاده قرار گرفته و افراد نیازمند مشاوره را مشخص کند. و اما دوستان گرامی، رصد کژاهنگی قلبی توسط محققان فنلاندی با ساخت اپلیکیشنی برای جلوگیری از ایجاد سکته، لخته خونی یا نارسایی قلبی امکان پذیر شد. معمول‌ترین نوع آریتمی قلب یا کژاهنگی قلب فیبریلاسیون دهلیزی یا نوعی ضربان ناهماهنگ قلب است که به سکته، لخته خونی یا نارسایی قلبی منجر می شود. ردیابی این اختلال بدون استفاده از الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب کار مشکلی است، اما به نظر می رسد در آینده نزدیک یک اپلیکیشن بتواند این مشکل را رصد کند. کافیست کاربر موبایل را روی سینه خود قرار دهد و این اپلیکیشن حرکات ریز مربوط به ضربان قلب را ردیابی و تحلیل کند. این اپلیکیشن بر روی 300 شرکت کننده بیمارستانی آزمایش شد که 150 نفر از آنان به فیبریلاسیون دهلیزی مبتلا بودند. اپلیکیشن توانست با دقت 96% این شرایط را رصد کند. حتی اپلیکیشن توانست مشکلات قلبی دیگر بیماران را ردیابی کند. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار نوآوری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و هفته دیگر، خدا یار و نگهدار.
دوستان شنونده، امیدوارم که برنامه نوآوری مورد توجه شما قرار گرفته باشد. در این لحظه تکراری نمایش آماده پخش است، بریم که بشنویم.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می کند.
از سرزمین نور. نوشته محمد رضا سرشار. راوی داستان علی رضایی. کارگردان جلال مقامی. تهیه کننده عزرا وکیلی.
بولهب نیک آگاه بود که ایستادگی او در برابر این آیین که برادرزادش دعوی پیامبری آن داشت چه مایه موجب آزردگی محمد می شد و دشمنان وی دلشاد می ساخت. چه خود این نکته ایشان را دستاویزی بس بزرگ بود که محمد را دعوی اگر بر حق است، از چه رو خاندان و عمویش حتی در این کار پشتیبانی و پیروی او نمی کنند. حالان که در سنت قومی و قبیله عرب بنا و شالوده کار می بایست که این می بود. دیگران نیز اگر آگاه نبودند، بولهب خود نیک می دانست که او را باوری چندان ژرف و بنیادین به بتان نبود تا در راه آن تن به این پیکار پیوسته بی امان دهد. نیز این آیین که برادرزادش دعوی آن داشت اگر در میان عربان پیروی می شد، خود موجب سروری خاندان بنی هاشم بر جمله عربان می شد و بسا که بولهب نیز از این سروری بی بهره نمی ماند. می خواهم یک کلام گویم که چون گویید عربان سر بر فرمان شما و دیگران نیز باجگزارتان شوند.
نیکوست، چون این باشد ده کلام گوییم. اینک برگو که آن کلام چیست ای برادرزاده.
این که گویید خدایی جز آفریدگار یگانه برتر نیست.
شگفتا، میخواهی جمله خدایان را یکی کنی؟
یک خدای یا بیش بولهب را فرقی چندان نداشت، چه او را از ریشه با این چیزها کاری نبود. او را دارایی انبوه بود، از پول و باغ و کشتزاری بس بزرگ در طایف که بردگانش به نگاهداری و کشت و کار در آنها مشغول بودند، که جمله اینها از دادن پول به ربا و ستد و داد در سه ماه از ماهای حرام که مردمان جزیره عرب به زیارت بتان خیش سوی مکه می آمدند فراهم آمده بود. اینک این سان که محمد دعوی داشت، اگر 360 خدا در یکی گرد می آمد و بتان قبیله ها از میان می رفتند، دیگر چه کس روانی مکه می شد تا به بازرگانی و کار بولهب و دیگر بازرگانان چنو رونق بخشد و بر دارایی کلان ایشان بیفزاید؟ نه، این نه چیزی بود که بولهب را تا به پذیرش آن باشد. ام جمیل را نیز بیش و کم همین بیم به ستیزه با محمد واداشته بود، چه او خود نیز زنی مالمند بود و دارایی او از بسیاری از مردمان قریش فزونی داشت. هم برادرش بوسفیان نیز از جمله رباخاران مکه و بزرگ بازرگانان قریش بود. افزونان که آیین محمد اگر در مکه فراگیر می شد، سروری قریش او را و خاندان بنی هاشم را می رسید و این نه اون چیز بود که او و خاندان او می خواستند. هم از این رو ام جمیل هیزم بیار آن آتش گشته بود که در میان عمو و برادرزاده افروخته شده بود. ام جمیل خود پیشتر هجو محمد کرده بود. او در آن شعرها محمد را مذمم گردانیده بود. پس در نشست‌های زنانه آن هجویه‌ها می‌خواندند و به آهنگ آن دست می‌زدند و می‌رقصیدند، یا آنکه مردان و کودکان و بردگان ایشان در کوی و بازار می‌خواندند و می‌خندیدند. لیک محمد این سخنان برخیش نمی گرفت و از شنیدن آنها خشم از خود بروز نمی داد. سنگفکنی در سرای ابوالقاسم نیز از پایداری او در راه دعویش هیچ نکاسته بود. آن جوانان هرزه که ام جمیل به این کار واداشته بود، شباهنگام به چند نوبت سنگهایی در سرای او افکنده بودند، چندان که چند پنجره و خم از سرای او در هم شکسته بود و اهل سرا نیز به هراس در افتاده بودند. با این رو باز محمد آنسان که خویش بود شکیبایی ورزیده بود و همسر و فرزندان خود نیز به شکیبایی فرا خوانده بود. دیگر ام جمیل خود یک دو بار از فراز دیوار بچه‌دان آلوده بز در دیگ غذای ایشان که بر اجاقی در گوشه حیاط بود افکنده بود. پس ابوالقاسم با یکی تکه از چوب آن زهدان بیرون آورده بود و در کوچه افکنده بود. ای فرزندان عبد مناف، این چگونگی همسایگی است؟ هرچند بر زبان نمی آورد، لیک آشکار بود که منظور او همسایگان دوسویش ایشان و عقبه ابی معید بودند. شباهنگام نیز بولهب و ام جمیل بر سر راه و روبروی سرایش خار و یا آلودگی های چارپایان می افکندند و گاه محمد نادیده بر آنها پای می نهاد و زخمی یا آلوده می شود. گاه نیز ام جمیل کنیزان خیش وامی داشت تا از فراز بام بر سر او خاک و خاکستر ریزند، یا خود چون در کوچه ابوالقاسم را می دید سوی او اشاره می کرد و مسخره کنان می گفت: ای مردم، این یتیم بیچیز را بنگرید که سودای سروری بر قریش در سر می پرورد. ام جمیل چون نیک می اندیشید در میافت که خود و شویش با ابوالقاسم بسیار از این کارها کرده بودند و وی را آزار بسیار رسانیده بودند و او پی پیوسته شکیبایی ورزیده بود. هم از این رو هرگز نپنداشته بود که او با آن مایه نرم خویی و گذشت روزی انسان بر ایشان بشورد و از ریشه برآوردشان. ام جمیل شعله بر از آتش کینه شتری از آن بیش یک جا نشستن نتوانست، پس از جای برخاست و جامه بیرون برتن کرد.
به کجا ای ام جمیل؟
قرارم نیست تا شب در نرسیده سوی حرم میروم تا از بازتاب این ماجرا در میان مردمان آگهی یابم.
بولهب بیمناک از تند مزاجی و بدزبانی همسر خیش گفت:
چون این کن، لیک خیشتندار باش و سبکسری مکن. این کار محمد را بایست به گاه خیش پاسخی سنجیده داد.
آنگاه زهرخندی زد و افزود:
آری، پاسخی از آن گونه که پشتش بشکند، آنسان که او کمر ما بشکست.
ام جمیل واپس این کلام شوی شنیده و ناشنیده از اتاق و سرای به در آمد و اندر آن هوای خنک عصرگاهی شتابان سوی حرم سرازیر شد. در این حال پر سرپوش نازک سپید زرتار بر دهان و بینی کشیده بود تا کس نشناسدش، چه میپنداشت با آن سخن آهنگین سجع‌گونه که محمد درباره او و شویش بر زبانها افکنده بود، اینک جمله دیدگان در جستجوی ایشانند تا تیرهای نگاه زهراگین و تمسخرآلود سوی آنان ببارانند. او با آن مایه غرور و خود بر تربینی اینک خیشتن بس خار و زبون و زمین خورده میاد. میدید که دیگر یارای آنش نیست که چونان پیش سینه پیش دهد، گردن بیفرازد، درشته گیسوی شبقگون پرپشت از دو سوی سر به اهتزاز درآورد و دیدگان سیاه سرکش با غرور به دور دست دوزد و با کبر گام بردارد. در اندرون او چیزی فرو ریخته بود، در میان دلش گویی حفره دهان گشوده بود، خلأ پوکی، احساس میان تهی شدن. چونان جمله شامگاهان انباشته مردمان بود، برخی به کار زیارت بتان قوم و قبیله خیش و نیایش با آنان بودند، گروهی بر گرد کعبه میچرخیدند و نیایش ویژه طواف بر زبان میراندند، دیگران نیز چند چند به کار آمده شد یا گرده هم به گفت و شنود بودند. ام جمیل پنهان از دیگران روانه کعبه شد. به راه اندر گوش تیز ساخته بود تا سخنان مردمان با یک دیگر نیک شنوند، شاید که در باری او و شویش باشد. لیک هر کس به کار خیش بود. هم این گونه سخنان بیشتر در آن حلقه از مردان که گرد یک دیگر می نشستند در میان می آمد که زنان را به آنها راهی نبود. ام جمیل در کار چرخیدن بر گرد کعبه در میان مردم ناگاه بوبکر را دید که بر هجر اسماعیل اندر نشسته بود، با آن گمان که شاید محمد نیز در کنار او باشد، به ناگاه خون بر مغزش هجوم برد و دیگر هیچ در نیافت. پس به آنی خیشتن بدید که پار سنگ درشت از زمین برگرفته بود و برافروخته رو سوی هجر و بوبکر داشت. بوبکر در کار و گفت و شنود با پیامبر ناگاه به راه نمایی حسی درونی سرفراز ساخت و از میان آن مردمان که به کار طواف کعبه بودن جفتی دیدگان سرکش دید که آتش خشمی افسار گسیخته از آن شعله می کشید و خیره ایشان بود. زنی بود که دهان و بینی به پر سرپوش سپید ابریشمین پوشیده بود، لیک از پیچش ملایم چشم چپش و آرایش تند چهره و آن راه رفتن لوندانه که به گاه خشم نیز برخصیدن میمانست، دانست که او بی هیچ شک باید که همسر بولهب باشد. پس چون سنگ در دستش دید، با لرزشی آشکار در صدا گفت: ای فرستاده خدا، همسر عمویت آمد. به هر حال او زن است و من از او بر تو می ترسم. خوب است که برخیزی و بروی. پیامبر با همان آرامش هماره خیش گفت: به خواست خدا او مرا نبیند. پس به خواندن آیه‌های چند از قرآن ابتدا کرد تا خواند: چون قرآن خوانی، میان تو و آنان که به جهان دیگر ایمان ندارند پرده‌ای پوشاننده قرار می‌دهی. خواندن این آیه تازه پایان گرفته بود که ام جمیل هیاهو کنان سوی ایشان خیز آورد. او در آن حال که به حالت تهدید آن سنگ در دست خیش می جنبانید فریاد زد: کجاست آن که بر پدران ما ناروا می گوید و آیین ما خشبینش ساخته است؟ چند سر سوی او چرخید و دل در سینه بوبکر به تپش در آمد. بوبکر گفت: همکنون اینجا بود ای دختر حرب امیه. ام جمیل سنگ در دست بر فراز سر او ایستاد و با بانگ بلند گفت:
به خدایان سوگند که اگر میافتمش با این سنگ بر سر او میزدم و هلاکش میساختم. ای پسر ابی قحافه، کار رفیق تو به آنجا رسیده است که مرا و شوی مرا هجا میگوید؟ نداند آیا که من نیز شاعرم و باز هجو او توانم گفتن؟
بوبکر ترسان گفت: نه ای دختر حرب، به خدای کعبه سوگند که او شما را هجا نگفته است، هم رفیق من نه شاعر است و نه میداند که شعر چیست.
نه او گفت است که من و شویم به دوزخ اندر شویم و بر گردن من ریسمانی از لیف خرما باشد؟
بوبکر درمانده در پاسخ گفت: از چه رو از خودونه میپرسی ای ام جمیل؟
او را اگر دیده بودم که سراغش از تو نمیگرفتم.
پس چون نگاه مبهوت تنی چند از مردمان خیره خیش دید، سنگ بر زمین افکند و در آن حال که روی از بوبکر و پیمبر برمیتافت گفت:
مگر که نبینمش؟
آنگاه با شانهای فرو افتاده راه بیرون حرم در پیش گرفت. لیک چند گام پیشتر به ناگاه دامن جامه در پایش پیچید و بر زمین خورد. پس با خشمی افزون از جای برخاست و نفرت آلود گفت:
مرگ بر مزمن باد!
پیامبر بوبکر را گفت: میبینی که خداوند چگونه دشنام قریش از من دور ساخته است؟ آنان هر ناستوده را بزشتی نام میبرند و نفرین میکنند، حالان که خدای مرا ستوده نام نهاده است.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. در این لحظه تکراری حکایتی آیه ها رو می شنوید.
حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه حکایات آیه ها را از صدای خراسان آغاز میکنیم. با امید که تا پایان ما را همراهی بفرمایید. در این برنامه به شأن نزول آیه های 1 و 2 سوره جن میپردازیم. با ما همراه باشید. کفر و بیدینی در شهر مکه بیداد می کرد. گویی قلب کافران از سنگ بود و روزنی به خداشناسی نداشت. تلاش های هدایت بخش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ثمره چشمگیری نداشت. با درگذشت ابو طالب، بزرگترین پشتیبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، آزار مشرکان بر مسلمانان و شخص پیامبر شدت گرفت، تا جایی که زنان و کودکان نیز با او طعنه می زدن و به سویش سنگ پرتاب می کردن. روزها می گذشت و پیامبر نیز محکم و استوار به کار خود ادامه می داد، تا اینکه تصمیم گرفت برای تبلیغ آیین مقدس اسلام به شهر طائف، منطقه کوهستانی در جنوب مکه برود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به محض ورود به شهر طائف نزد فرزندان عمرو بن عمیر رفت و آنان از بزرگان این منطقه محسوب می شدند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کنار آنان نشست و آنها را به اسلام دعوت کرد. اما یکی از آنان به گستاخی ریشخندی زد و گفت: در خانه کعبه را کنده است، آن که بپذیرد تو رسول خدایی. دیگری با لحنی مملو و پر از توهین و تحقیر اضافه کرد: خدا کسی را غیر از تو سراغ نداشت تا به پیامبری بفرستد؟ سومی نیز گفت: سوگند به خدا، من با تو یک کلمه هم حرف نمی زنم، زیرا اگر همون طوری که می گویی حقیقتا نبی و فرستاده خدایی، شأن و منزلتت عظیمتر است از اینکه کلام را بر تو برگردانم و سخن گویم، و اگر دروغ بر خدا میبندی سزاوار شأن من نیست با دروغگوی همچون تو به سخن درآیم. پیامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حالی که از خیر و مساعدت آنان مایوس شده بود و آنها گفت: سخنانی که با من داشتید را به کسی نگویید، زیرا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ناپسند داشت این جوابها و عدم قبول و اهانتها به خیشاوندان او برسد و آنها را در اهانت و آزار مسلمانان گستاختر نماید. اما آنها این تقاضای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را نیز نپذیرفتند. علاوه بر این، آنها عده از اوباش را تحریک کردند تا در کوچه های طائف راه را بر پیامبر ببندند و با سنگ به او حمله کنند. در یک لحظه باران سنگ بر سر پیامبر سرازیر شد. پیامبر برای جلوگیری از برخورد سنگ ها دستانش را سپر سر و صورت خود قرار داده بود، ولی در امان نماند و تنش زخمی و سر و صورتش پر از خون گردید و از پایهایش خون جاری شد. رسم مهمان نوازی این نیست که با یک مسافر خسته و تازه از راه رسیده چنین وحشانه برخورد کنند و او را ناسزا گویند. پیامبر با سر و صورت خونالود و دل شکسته شهر طائف را ترک کرد و به سوی مکه راه افتاد. در میان راه به باغ رسید و در سایه درخت نخل نشست. صاحبان باغ دو برادر از ثروتمندان طائف بودند. آنان از دور به باغ نزدیک می شدند. آن دو با اینکه دشمنی دیرینه با پیامبر خدا داشتند، اما با دیدن وضعیت غم‌انگیز ایشان، غلام مسیحی خود را با ظرف آب و طبقی از انگور نزد پیامبر فرستادند. پیامبر به غلام فرمود: اهل کجایی؟ غلام پاسخ داد: نینوا. رسول خدا فرمود: از شهر بنده صالح خدا یونس. غلام با حیرت گفت: شما از کجا یونس را میشناسید؟ حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: من رسول خدا هستم و خداوند این خبر را به من داده است. غلام که صداقت را در گفتار و رفتار پیامبر دید، به حقانیت پیامبر پی برد و در همان جا ایمان آورد و شهادتین را بر زبان جاری ساخت. او تنها کسی بود که در این سفر به پیامبر ایمان آورد. هنگامی که صاحبان باغ دیدند غلامشان اسلام اختیار کرده است، سخت برآشفته شده و او را سرزنش کردند. اما غلام در پاسخ آنان گفت: او مرد صالح بود و مرا از اسرار ناشناخته پیامبرمان یونس خبر داد. من بر رسالت او یقین کردم و به او ایمان آوردم. آن دو او را ریشخند کردند و گفتند: او مرد فریبکاری است، مبادا تو را بفریبد. ولی این سخنان بر کسی که حقیقت ایمان را یافته بود اثر نداشت.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیز ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه رو از بخش تولیدات رادیوی سایت دریافت کنید.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت و نجات انسان‌های آمده بود که ناآگاهانه در منجلاب نادانی و فساد فرو رفته بودند. مردم طایف به ایشان اجازه سخن گفتن نداده بودند و این برای پیامبر خدا بسیار دشوار بود. اما حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسالت بزرگ بر دوش داشت و برای همین استوار و ثابت قدم به آینده می نگریست و دوردست ها و روزی که شرق و غرب عالم اسلام را پذیرا باشند و آموزش های آن را سرلوحه دنیا و آخرت خود قرار دهند. در همان حال گوی خداوند منان برای دلجویی از پیامبرش جنیان را مأمور کرد تا سخنان او را بشنوند، ایمان آورند و او را به آینده امیدوار سازند. زمانی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در بین راه طایف و مکه کنار نخل خرمای نشست و به عبادت و تلاوت قرآن پرداخت، گروهی از جنیان از آنجا گذشتند. هنگامی که آنان صدای تلاوت قرآن را شنیدند، از حرکت باز ایستادند و به آیه های روح بخش الهی گوش دادند. جنیان با شنیدن آیات الهی دگرگون شدند و در همان حال به حضور پیامبر خدا رسیدند و از ایشان خواستند تا آیه های بیشتری برای آنان بخواند. این گروه از جنیان آیین اسلام را پذیرفتند و به سرعت آموزه های پیامبر را آموخته و برای تبلیغ اسلام نزد قوم خود بازگشتند. آنان در گام اول از حقانیت قرآن سخن گفتند، آنگاه به تشویق مردم خود پرداختند و به آنان بشارت دادند که در سایه ایمان به این کتاب آسمانی و سعادت در دنیا و آخرت می رسند. آیات ابتدایی سوره جن به این مسئله اشاره دارد و می فرماید:
بسم الله الرحمن الرحیم. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بگو به من وحی شده است که جمعی از جن به سخنانم گوش فرا داده اند، سپس گفته اند ما قرآن عجیبی شنیده ایم که به راه راست هدایت می کند، پس ما به آن ایمان آورده ایم و هرگز کسی را شریک پروردگارمان قرار نمی دهیم.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. لفظ جن بر پوشیدگی و استتار دلالت دارد و جنت از همین ریشه است و آن باغی است که از انبوه درختان و گیاهان زمینش پوشیده است و جنین هم از این ریشه است، از آن رو که در زهدان مادر پوشیده و مخفی است. بر طبق آیات دیگر قرآن مجید، جن موجودی است که قبل از انسان آفریده شده و از چشم انسان پنهان است. آفرینش او از آتش است و ابلیس از همین گروه جنیان است. آیه اول سوره جن نشان دهنده این حقیقت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم علاوه بر این که پیامبر انسان ها هستند، پیامبر جنیان نیز می باشند. همچنین نشان می دهد که جنیان دارای عقل و شعور هستند و مورد خطاب پروردگار واقع می شوند. آنها زبان قرآن را به خوبی می دانند و معجزه و غیر آن را تشخیص می دهند و از آن جایی که مانند انسان ها اختیار دارند و مؤمن و کافر تقسیم می شوند. جالب است بدانیم در محل استماع جنیان مسجدی به نام جن ساخته شد. مسجد الجن از مشهورترین مسجدها و مسجد کهن در مکه می باشد. این مسجد پایین کوه حجون به سمت مسجد الحرام در حاشیه قدیمی ترین قبرستان این شهر قرار دارد. دوستان، وقتی برنامه امروزی حکایات آیه ها رو به پایان است، تا برنامه دیگر و شأن نزول دیگر، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.
دوستان شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. سپاسگزاریم از شما که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدا یکتا می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.